بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در کیفیت رفتار با دیگران بود، دیگران یعنی پدر و مادر، زن و فرزند، داماد و عروس، اقوام و خویشان و مردم. نمیدونم در کتاب خدا به این نکته توجه فرمودید که پروردگار مهربان عالم گاهی وقتی خودشو مطرح میکنه دیگران رو هم مطرح میکنه. وقتی عبادات واجب رو مطرح میکنه کنار عبادات واجب بندگانش رو مطرح میکنه، معلوم میشه که پروردگار به بندگانش نظر داره، نظر لطف، نظر رحمت. گاهی که خودشو مطرح میکنه و کنارش دیگران رو، مثل این آیه در سوره مبارکه اسراء، و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، پروردگارت حبیب من حکم واجبش اینه که غیر از او رو نپرستید، عبادتتون و پرستشتون و اطاعتتون و به طرف بت‌های جاندار و بی جان و بت درون نبرید. شرک، شرک ظلم عظیم. عبادت و اطاعت خالص باید برای وجود مقدس او باشه، چون خالق، رزاق، قدرت بی نهایت، دنیا و آخرت دست اوست و بقیه موجودات و عالم مملوکند و فقیر. این دوتا مسئله رو شما در آیات قرآن مشاهده میکنید، فقیر، مملوک. مملوک یعنی موجودی که در تصرف دیگریه، فقیر یعنی موجودی که نیازمند به اوست. چه معنی داره که انسان در مقابل بت‌های بیجان به عنوان نماینده ارواح غیبی که دروغ هم هستش سر تعظیم فرود بیاره و از فرهنگ بت اطاعت کنه؟ چه معنی داره انسان در مقابل طاغوت‌ها و قدرت‌های بزرگ بترسه، تسلیم بشه، از اونها اطاعت کنه در حالی که فقیرن، نیازمندن؟ پس حکم واجب پروردگارت اینه که غیر او رو نپرستید، خودتونو خرج غیر او نکنید چون ضرر میکنید. و بلا فاصله بعد از خودش دو تا از مخلوقاتش رو مطرح میکنه و بالوالدین احسانا، یعنی غیر از این که خودتو هزینه من میکنی، بخشی از احسانتو به طرف پدر و مادر جهت بده، برس به اونا، بخواه اونا رو، دوستشون داشته باش، با چشم با محبت و هر دوشون نگاه بکن. دوتاییشون هم که پیر شدن احساس خستگی و رنج و دلتنگی نکن، دوتا رو ور ند و ببر تو سالمندان، دورشون بنداز و برگرد. و بالوالدین احسان، خودتو در بندگی هزینه من کن، در احسان هزینه پدر و مادر. خب این یه رشته از آیات قرآن. اما رشته دوم، شما در اکثر آیات مربوط به نماز، نه کلش، میبینید نماز رو به عنوان عبادت اختصاصی خودش مطرح کرده و زکات رو به عنوان حل مشکلات بندگان. لذا در قرآن در اغلب آیات می‌بینیم یقیمون از صلا و یعتون از زکا، عقیم از صلا و آت از زکا در بیشتر آیات. اینجا یه نکته از حضرت علی ابن موسر رضا براتون بگم و بهتونم اطمینان بدم که من 50 سال، نیم قرن کامل، برای شما مردم حرفی رو از کتابای غیر معتبر نقل نکردم. آیات که جایگاه خاص خودشو داره، ولی روایاتی رو که گفتم در این 50 سال روایاتی بوده که قیامت بتونم جوابشو بدم. یکی از اون روایات بسیار مهم، امام هشتم می‌فرماید مسائل الهی گاهی در دو حقیقت تجلی داره که خدا در قیامت این دو حقیقت رو جدا نمی کنه، این جور نی که اگه یکیشو انجام داده باشی قبول کنه و یکیشو انجام نداده باشی حرفی بهت نزنه. اونایی که دوتاییه، یکیشو که عمل نکنی دومیش هم قبول نمی کنه ولو یه عمری عمل کرده باشی. بعد خود حضرت مثل میزنن به قضا رب بکه لا تعبدو الا ایا و بالوالدین احسانا. اگه فقط تو دوره عمرت خودتو هزینه عبادت من کردی و کاری به پدر مادرت نداشتی، عبادتتو قبول نمی کن. چون یه طرفه رفتی جاده. اگر یه عمری نماز بخونی ولی زکات گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره و گندم و جو و مویزتو ندی، من نمازاتو قبول نمی کنم. اینا باید با هم باشه. یعنی ساختمانی که از عبادت می‌سازی باید بتون خدمت مردمم پای این ساختمان عبادت بریزی، ولی اگه بتون خدمت به مردم رو نریزی ساختمان عبادت فرو می‌ریزه، هیچی دستت نمی‌مونه. یعنی اگه ما بخوایم به دین خدا عمل بکنیم به همون کیفیتی که خودش گفته باید عمل بکنیم. نوع آیات دست اول و دست دوم نشون میده کاملا که خدا به بندگانش توجه داره. حالا کسی بگه پدر و مادرم یه جو دین ندارد، پدر و مادرم خدا و نبوت و وحی و قبول ندارند، پدر و مادرم به شما آخوندها روز و شب فحش میدن، پدر و مادرم از مسائل دین بدشون میاد، پدر و مادرم بت‌پرستن، مشرکن، کافرن، زردشتیان، مسیحیان، یهودیان، به اینام باید احسان کرد. تو سوره اسراء که فقط میگه بالوالدین احسانا، تو سوره لقمان میگه ان جاهدا که ان تشرک بی شیئا، اگه هر دوشون بیدین بودن، بت پرست بودن، کافر بودن، مشرک بودن، التماس بهت کردن که تو هم بیا هم دین من شو، فلا تطعهما، دعوتشونو گوش نده، اما و صاحب هما فی دنیا معروفا، تا زندن قربون صدقه شون برو و کار خوب در حقشون بکن و زندگیشونو بچرخ، باشون خوب تا کن، احترام کن. دیگه من چی براتون بگم نسبت به نگاه خدا به بندگان؟ من میتونم زکات گندم و جوم و زکات طلا و نقره و زکات گوسفند و شتر و گاومو به یهودی فقیر بدم، میتونم به مسیحی فقیر بدم. سریع سوره بقره اینه که بده. نگاهش به بندگان. حالا یهودیه که یهودیه، فعلا محتاج نونه، محتاج پوله، محتاج گندمه، ببر بهش بده. این قرآنه. این دستور پروردگار، این کتاب خداست، چی کارش باید بکنه؟ این فرمان خالق ماست، فرمان سازنده ماست. مدینه یهودی داشته یا نداشته، مسیحی داشته یا نداشته، ائمه ما که در مدینه بودن، تعدادشون که نبودن، تبعید بودن، زندان بودن، اونایشون که مدینه بودن، مگه شما من از بچگیمون نشنیدیم نیمه شب کفش، کلا، پیرن، لباس، چادر، پول، خورما تو گونی می ریختن؟ تک که کسی نبینه رو کولشون می زشتن و خونه ها رو شناسایی کرده بودن. فقیر یهودی، فقیر سنی، فقیر مسیحی، فقیر ضعیف الایمان، فقیر شیعه، در هر خونه جنس میذاشتن میرفتن. فقیران میمردن برای بچه هاشون میبردن، فقرای مونده یعنی یتیما به سر و سامان که میرسیدن میبردن جای دیگه. کی میفهمیدن؟ یکی دو رو بعد دفن زین العابدین یا امام مجتبا یا ابی عبدالله یا امیر المؤمن. یکی از کارهایی که من اگه بخوام انجام بدم میخوام فقط سینم و سپر بکنم و منو بشناسم، هم تو روزنامه اسممو بینویسن، هم عکسمو بندازن. اما ائمه طاهرین میرفتن و نمیذاشتن کسی بفهمه. چرا؟ چون اعتقاد ائمه ما این بود اگه بفهمن پیش ما شرمنده میشن و خجالت زده، ما اجازه نداریم کسی رو خجالت زده کن. مالک اینا خداست، ما نیستیم که، ما نیستیم. امیر المؤمنین کوفه ایام حکومتش داره رد میشه، پیر مردی رو میبینه نشسته دستش درازه، پیاد پایین از اسب، سلام میکنه. پیر مرد، برای چی دست درازه؟ یا آقا خرجیم لنگ، گدایی میکنه. مسیحی هم. حکومت حکومت امیر المؤمنینه. چی کاره بودی؟ کارمند وزارت دارایی زیر دست علی ابن ابی رافع. اون وقتا میگفتن کارفرمای بیت المال، حالا میگن وزیر دارایی، وزیر امور اقتصاد. حضرت وایسا به پیغمبر فرمود علی ابن ابی رافع حاکم بیت المال رو بگو بیاد. وایساد، علی وایساد، من رئیس جمهورم، کار دارم، کارم زیاده، بعدن ببینم چی میشه، نامه می نویسم، نامه رو ببر دادگستری امضا کنن، مهر بزنن، بعد برو اون اداره، بعد برو این اداره، تا علی بخواد نامه بنویسه و نامه هم بچرخی که پیرمرد رو بردن دفنش کردن. الان که درد دارم به دادم برس. الان نامه نگاری ها رو قطع بکنید. الان به فریاد درد من برسید. الان دو ما دیگه میخوای به داد من برسی، همونی میشه که تو شاهنامه فردوسی علم کرده میشه نوشدارو بعد مرگ سهراب. بر چی دستمال بر میداری اشکم رو پاک میکنی؟ سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل؟ علاجی بکن که از دلم خون نیاید. من الان شرمنده زن و بچم. من الان دلم میخواد شب جمعه شب شنبه دوتا عروسم و با بچه هاشون دعوت کنم، بیان دور هم باشیم، بگیم، بخندیم، خوش باشیم، ولی قضای یک کیشونو ندارم بدم. من الان دلم درد میکنه، تو میگی من نامه نگاری میکنم، سه ما دیگه قرصو برات میارن، سه ما دیگه که باید قرصو بیارم سر قبرم. چه میکنید؟ جواب خدا رو چی میخواین بدین؟ وظیفه واجب هر کدومتونه، نمیتونید برای مردم کاری بکنید، هم مردم اصخایی کنید برین کنار. یکی که بتونه به جای خودتون بگذار. من در حکومت امیرالمومنین نامه نگاری بوده، مگه نامه ها 8 جا باید میرفته؟ بعد اینکه آخرین امضا می شده 10 ماه بعد نامه در می اومده. علی درد مردم رو در جا دوا می کرده. خب من یه زمینم رو بردن، یه مغازم رو بردن، چکم رو خوردن، الان گرفتارم، الان مطابق جنسی که فروختم چکم برگشته به مردم بدهکارم. من 11 و 12 و 2 سال از این دادگاه به اون دادگاه، از این اتاق به اون اتاق، و کی به درد من باید رسیدگی بشه؟ مشکل من کی باید حل بشه؟ وقتی خودمم به خاک نشستم. ادارات امیرالمومنین هم همین گونه بود. تمام ادارات ما سبک اروپاست. از ادارات آمریکا خبری ندارم، ولی چون 20 کشور اروپایی رفتم و نشستم سوال کردم، اوضاع اونجاها رو نوشتم، بر خودم روشن. ادارات ما متکی به کاغذ نه به انسان، متکی به اینه که این کاغذ از این اداره به اون اداره، از اون اداره به این اداره مسافرت کنه، نه انسان. درد مال کاغذه که 6 تا امضا روش میاد، ولی دردمند باید بمیره و نابود بشه. وایساد علی، کجا بره علی؟ علی اگه حواله به کس دیگه بکنه و اونم نکنه که قیامت علی رو بازداشت میکنن. اینو علی میدونه. وزیر دارایی اومد. علی ابن ابی رافع کارمند تو بود؟ بله. بچه رو نشسته داری گدایی میکنه. گوه آقا دیگه پیر شده بود نمیتونست کار کنه. فرمود چه مجوز شرعی داشتی بیرونش کردی؟ الان باید یه آدم آبرودار، گرچه مسیحی، باید زن و بچه دار بیاد گدایی کنه. گوه آقا چه کارش کنه؟ فرمود به اندازه خرجی ماهش تا زنده است حقوق براش قرار بده. این بازنشستگی که دنیا مرتب پرچمشو بلند میکنه یادگار امیرالمومنینه. بعد فرمود پیره من پاش برو، برو ماه به ما بیا حقوق بازنشستگی بگیر تا زنده ای. این نگاه خدا در قرآن به مردمه، این نگاه انبیا و ائمه به مردمه. من حالا انبیا و ائمه رو چند سال باید براتون بشینم توضیح بدم؟ یه روایت هم از انبیا بگم که خیلی جالبه، این روایت وجود مقدس و مبارک و معدن علوم اسلامی فیض کاشانی نقل میکنه که من هر وقت میرم کاشان باید برم سر قبرش، چون خبردار شدم بسیاری از اهل دل وقتی گرفتار میشن میان کاشون، میرن سر قبرش، فاتحه میخونن، از روحش طلب مدد میکنن، مشکلشون حل میشه. اینا تازه دربونای علم ائمه ما، اگه بریم پیش خود ائمه که دست ما رو به عرش میرسونه. اخلاق ابراهیم و همه انبیا، عشق به مهمون، عشق. صبح با زن و بچه بودن، شب با زن و بچه بودن، نهارو در واز بود، همه هم می دونستن کسی گرسنه است، پولدار، بی پول، فقیر، پیر، جوونه، درو باز میدید، میرفت تو سر سفره میخوردن، چیزی هم میخواست دو تا قابلمه پر میکرد و میرفت. گروه هیچ کی نیومد. هیچ. خلیل الله. خلیل الله یعنی چی؟ یعنی خلیل الله. بعد ابراهیم هر چی پیغمبر مبعوث به رسالت شده، حتی رسول خدا، نسل ابراهیم، موسی، عیسی، پیغمبران بزرگ، یحیی، زکریا، یعقوب، یوسف، خیلی پیغمبر از نسل او اومدن، داوود، سلیمان. رو خدای امرو چری هیشگی نیم، برم تو کوچه وایسم خودم دنبال مهمون بودم، من دنبال بنده هست. نگاه خدا به بندگانش، برادرانم به همه احترام کنید، خدا بندگانش رو دوست داره. با خدا به اولادا میگه پدر مادرت کافرن، احسان واجبه بهشون، و کافرن پروندهشون و حسابشون با منه نه با تو. به همه احترام، همه رو با چشم خوب ببین، به هیچ کینه نداشته باشید. از بین خودمون کفار که پروندهشون جداست، لعنتشون کنه خدا، ولی به مسلمونا، به این مردم شهر، به مردم محل کینه نداشته باشید. این یکی از روایات کشنده است، از بس که بارش سنگینه. پیغمبر می‌فرماید کسی که شب بخوابه و در دلش کینه ای از یک مسلمان باشه و صبح بمیره، آمرزیده نخواهد بود. کینه یعنی چی؟ ما گرگیم. اومد تو کوچه، هیچکی نمیاد بره. یه ساعتی، نیم ساعتی، پدر انبیاء الهی سر پا وایستاده، دیدی یه پیر مرد 70-80 ساله یه بار هیزم رو کولشه، داره عرق میریزه و نفس نفس زنون رد میشه. پیر مرد، نار خوردی؟ گونه گو بی تو. کمکش داد، بار هیزم و گذاشت زمین. ابراهیمو میگم ها، نه مدیر کل و استاندار و وزیر رو که بار کسی رو بر نمیداره بذاره زمین. ابراهیمو میگم. الان فردا من تو این شهر را بیفتم، یه باربر محترمی من خیلی دست باربرا رو ماچ کردم، دست حمالا رو ماچ کردم، خیلی با اینا نشست و برخاست کردم، خیلی چیز گیرم اومده، خیلی. اصفهان یه منبری رفته بودم، صبح زود آفتاب تازه زده بود، از اون منبر اومدم بیرون، صاحبخونه به قول شما یه پاکت به ما داد، یه رفیق اصفهانی اونم ما رو سوار کرد که برسونه خونه خودش. اما آفتاب تازه زده بود، یه آدم 60 ساله لباس سوپوری تنش بود، داشت بغل خیابونو جارو میزد. گفتم حاج آقا نگهدار، نگهداشت. گفتم آقا تشریف بیارین. سوپوره اومد، اول یه خود جا خورد، خیال کرد من قاضی رئیس دادگستری کسی هستم. بهش گفتم پدر سلام علیکم. گفت سلام علیکم. گفتم فدات بشم، چی کار داری میکنی؟ گفت شهر رو تمیز میکنم. زن و بچه داری؟ دارم. امام حسین رو دوست داری؟ نوکرش. پاکت رو در آوردم، گفتم امام حسین حواله کرده، اینو بدم به تو. این کارا کلید حل مشکلات خودمونه. ما چرا بعضیامون تو زندگی مشکل داریم حل نمیشه؟ چون مشکل دیگران رو حل نمیکن. اگه ما عادت به حل مشکلات دیگران داشته باشیم، خیلی مشکل کم تو زندگیمون پیش میاد. خیلی چه بیداره یه دسته 100 تومانی تو جیبت باشه، حالا پول که داری به دوتا رفتگر شهرداری رسیدی بغلشون کن، بگو این دوتا صدی رو خدا برات فرستاده، خدا حافظ شون. یه باربر رسیدی، یه 400 تومانی بده، بگو اینو خدا برات رسونده. یهو دیدین 400 تومن پول یه تیکه جازیه دخترش شد. میره خونه، اشکش میریزه، میگه آدمی که این پولو به من دادی، خدا هر چی مشکل داری حل کنه، خدا هم جواب میده. باید بلد باشیم چگونه زندگی کنیم. نار نخوردی؟ نه. کمکت بدم بارتو بذار زمین؟ اومد. انبیا که خودشون بخور نبودن که 4 تا انگشتشون رو بذارن زیر نصف کباب برگ و نصف پشخاب برنجم بدن بالا. انبیا در غذا خوردن مردم قانعی بودن، میخوروندن، اما خودشون پرخور نبودن. عجب سفره‌ای، چه شانسی. دستشو دراز کرد طرف غذایی که خیلی دوست داشت، یه لقمه برداشت آورد نزدیک دهن. پدر جان بسم الله یادت نره، یاد خدا لقمه رو نور میکنه تو بدن. البته لقمه حلال و لقمه حرام که نور نمیشه. 200 بسم الله هم بهش بخون. لقمه رو گذاشت. گفت چرا گذاشتی؟ گفت من 70 سال مجوسی هم. من بسم الله نمیدونم چی. بسم الله چی هست؟ گفت یاد خدا که این سفره رو انداخته. گفت من خدا رو قبول ندارم. بلند شد. رفت. بارش هم برداشت انداخت رو کوله. جبرئیل اومد. آقا خدا میفرماد 70 سال نون اینو دادم، یه دونه یا الله نگفته، یه رو مهمون تو شد تاروندیش. 70 سال یه بار یه سجده نکرده، یه یا الله نگفته. صبحونشو دادم، نهارشو دادم، شامشو دادم، خونه بهش دادم، زن و بچه، یه بار مهمون تو شد. بلند شو. خدا میگه برو دنبالش. از دلش درار بریش گرد. این نگاه خدا به بندگان. خانوما با شوهراتون تلخی نکنید، شوهراتون بندگان خدا. آقایون با خانوماتون تلخی نکنین، اینا بندگان خدا. ما مالک اونا نیستیم، اونا مالک ما نیستن. اگر بنای زندگی با دیگران بر عشق باشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد، هیچ مشکلی. بنا بر عشق باشه. من این کارو کردم که به شما میگم، گاهی دست یکی رو بگیر، حسن و آدم آتیش میگه. حسن به یک کسی که توی خونه کلفتی میکرد، از یک 60 سالش بود، یه بارم اومده بود منزل ما کمک بده. گفتم کربلا رفتی؟ گریه کرد. گفت من با چه پولی؟ من تو خونه ها رخشورم، کلفتم، جارو میکنم. من نرفت؟ نه. گذرنامه داری؟ نه. گفتم این پولو بگی گذرنامه تو آماده کن بیار، من با یه کاروان بفرستمت بری و برگردی. حالا این تا آخر عمرش به بچت، به نوت، به زنت، به خودت عشق بیریزه برای عبی عبدالله و دعات بکنه. میدونی تو زندگی تو چه موجی ایجاد میشه؟ میدونی؟ یک کسی از اصفهان به من تلفن زد تهران، گفتش که 300 میلیون تومنمو داره یکی میخور، اصلنم زورم نمیده که فکری به حال من بکن، من بدبخت میشم. گفتم 6-7 میلیون تومن حاضری از زندگیت بذاری کنار برای اهل بیت و خرج کارایی بشه که اهل بیت میکردن؟ گو حاضر. گفتم بس کنار. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. حق یعنی یه مقدار معین مشخص. من 10 میلیون دارم، 2 میلیون این غیر زکات و خمسه. این آیه امام باقر میفرماد آیه رو به خمس و زکات نچسبون، در نرو از مسائل الهی. یا حقی رو همیشه بذار کنار مشخص برای سائل و محروم. 2 روز بعد تلفن کرد، گفت یه شماره حساب میدین؟ گفتم بله. گفتم چی شد؟ گفت 300 میلیون تومانم عبور داد. عبور داد. اصلا گفت خیلی برام شگفت آور بود که به دادگاه نکشید، به شکایت، به چک، به این اتاق، اون اتاق. عبور داد. و منم تعجب کنم. تعجب نکن، اونی که برای اهل بیت گذاشتی کنار که در راه اهل بیت مصرف بشه گره و باز کرد. حال چقدر میخوای بریزی؟ گو 15 میلیون. گفتم من بهت گفتم 5-6 میلیون. گو دارم، بده بهشون بره، بده دلشونو شاد کن. دنبال پیرمرد رفت، تا یه خیابون کوچه پیداش کرد. گفت پدر برگرد. گفت نمیخوام. گفت نمیخوای نمیشه، میبرمت، میبرمت. گفت باش. اومد نشست. گفت نمیخواد بسم الله بگی، هر چی میخوای بخور، هر چی هم میخوای ببر. گفت چرا دفعه قبل به من گفتی بسم الله بگو؟ بعد ما لقمه رو انداختیم کنار رفتیم، عکس العملی نشون ندادی، حال چرا با پا برهنه دنبالم دویدی؟ گفت پیر من، پروردگارم منو فرستاده دنبالت. پروردگار. این خداست، دنبال بندگانش میفرست، دنبال یهودی، دنبال مسیحی، دنبال شیعه، اصلا دنبال میکنه بندگانش. گاهی هم با یه لحن عاطفی به بندگانش که فراری هن از خودش میگه که تو سوره حدیده: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. بنده من وقتش هنو نیمده با من آشتی کنی، هی داری میری، کجا داری میری؟ بخور، هرچی هم میخوای بده، و هیچی نمیخور، نمیخورم. گو چرا؟ گو اول منو با این پروردگار آشتی بده، بعد بخور. این جور نگاه به بندگانش، محبت، رحمت، نحوه روش. ادامه میدم اگر زنده بمونم بحث و فردا شب و آیه دیشب و با توضیح بیشتری براتون میگم. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا برد باری پیش سازیم، بیا تا تخم نیکویی بکاریم، بیا تا همچو مردان ره دوست سراندازی کنیم و سر نخاریم، بیا تا از فراغ کوی محبوب چو ابر نوبهاری خون بباریم، پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشان. سرنهادش بر سر زانوی ناز گفت که ای بالید سر و سرفراز، ای فروزان اخدر برج شرف چون شدی سهم حوادث را هدف، ای ز طرف دید خالی جای تو خیستا بینم قد و بالای تو، این بیابان جای خواب ناز نیست ایمن از صیاد تیرانداز اینقدر بابا دلم را خون مکن اینقدر بابا دلم را خون مکن زاده لیلا مرا محزون مکن خیز بابا تا از این سر را روی نک به سوی خیمه لیلا روی عباش و پنکه آروم آروم عبا رو کشید زیر بدن دید نمیتونه بدن رو بلند کنه هر جا چو بلند کنه یه طرف به دیگه یه بدن ممکنه جدا بشه عبا رو که زیر بدن کشید رو دو زانو بلند شد جوانان بیا بدن عزیزم رو به خیما ببرید اونایی که بیرون خیمه از دور دیدن دارن بدن علی رو میارن دویدن تو خیمه لیلا دیدن داره میگه خدایی که یوسف رو به یعقوب برگردون خدایی که اسماعیل رو به هاجر برگردون یه بار دیگه عزیز دل منو برگردون گفتن لیلا دیگه ادامه نده دعات و دعات مستجاب شون حسین داره بدن قطع قطع عزیزتو میاره خدایا ما اعتراف داریم مقصریم گناه داریم اما خدایا پیر مردا پیر زنایی تو خونا اینا که دیگه تو زمینه یه گناه نیستن مریضایی که تو بیمارستانا افتادن تکون نمیخورن زمینه یه گناه ندارن بچه هایی که تو رحم مادران بچه هایی که دارن شیر مادر رو میخورن اونا که گناه ندارن خدایا به حقیقت ابی عبدالله باران و برف تو بر این مملکت نازل کن خدایا حیوانات ما زمینای ما مردم ما رو تشنه نگذار ما رو به قحطی آب و باران و برف مبتلا نکن خدایا به حقیقت دشمنان ما رو ذلیل و زمینگیر کن خدایا بزرگان دین ما مراجع ما خدمتگزاران به فرهنگ تو در پناهت حفظ کن خدایا ما از جا بلندشن نشده به حق زینب کبرا بیامرز ما خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده